خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهداف پروژه خیابان سسمی در کشورهای عربی چیست؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. از جمله مقاصد رسانه ها اطلاع رسانی، تعلیم و تربیت، اندیشه پروری، فرهنگ سازی و افزایش آگاهی است که البته اهداف تربیتی به شکل پررنگ در ورای آن نهفته است. به گفته دانشمندان علوم ارتباطات، عصری که در آن قرار داریم عصر سلطه رسانه‌ها بر زندگی انسان است و اهمیت آن تا حدی است که در تقسیم بندی مراحل تاریخی تمدن بشر به طور کامل لحاظ شده است. آلوین تافلر تمدن بشری را به سه مرحله تقسیم می‌کند که شامل مرحله کشاورزی، مرحله صنعتی و مرحله فراصنعتی یا عصر ارتباطات و اطلاعات است. در عصر فراصنعتی قدرت در دست کسانی است که شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را در اختیار خود دارند. رفتارشناسان بر این باورند که از مهمترین عوامل تغییر سبک زندگی جوامع و ویژه جوامع جهان سوم تغییر الگوی رفتاری است. ورود لجام‌گسیخته الگوهای رفتاری به جوامع جهان سوم از راه‌های گوناگون نظیر رسانه‌های جمعی، اینترنت و گروه‌های مجازی مهمترین عامل این تغییر رفتار و به تبع آن تغییر شکل زندگی جوامع امروزی است. سسمی استریت نام یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی ویژه اطفال است. این برنامه در ژانر کمدی و آموزشی و به صورت لایو اکشن ساخته شده است. انیمیشن های لایو اکشن و برنامه های گفته می شود که در کنار نقاشی های انیماتوری از موجودات زنده و واقعی هم استفاده می شود. سریال خیابان سسمی استریت یکی از طولانی ترین سریال های تاریخ محسوب می شود که از سال 1969 تا کنون برای اطفال ساخته شده است. این سریال به خاطر فیلم های کوتاه، اشاره های فرهنگی و همچنین طنزی که درون خودش دارد معروف شده و بنابر نتایج پژوهش های گسترده تغییرات زیادی در فرهنگ آمریکایی و عادت های اطفال و نوجوانان ایجاد کرده است. در ابتدا دولت و سازمان های خصوصی نیازهای مالی این پروژه را تأمین می کردند، اما بعد از گذشت مدتی گویا به خاطر موفقیت هایی که به دست آمد اعضای تیم توانستند خودشان نیازهای پروژه را تأمین کنند. پس از چندین دهن نمایش این سریال در بیش از 140 کشور دنیا و میلیون ها بیننده از افغانستان تا آفریقای جنوبی موجب شد که دولت آمریکا بر روی آن سرمایه گذاری ویژه انجام دهد. این سرمایه گذاری اکنون بر کشورهای عربی مانند سوریه، لبنان و عراق تمرکز کرده است. اهلن سمسم عنوان عربی این برنامه است که طبق الگوی خیابان سسمی امریکا ساخته شده، اما به گفته شری وستین از مدیران این مجموعه محصول کاملا محلی است که در همکاری با کارشناسان محلی ساخته و هدفش تولید برنامه است که جامعه مخاطب خود را انعکاس دهد. برنامه دوستان به گونه‌ای طراحی شده که برای مخاطبان مد نظر جذاب باشد. شخصیت‌ها به گویش‌های مختلف عربی از سوریه، لبنان، اردن و عراق حرف می‌زنند و در نتیجه اطفال کشورهای مد نظر هم می‌توانند خود را با شخصیت‌های آن همراه کنند. اهلن سمسم ابتدا موفق شد سرمایه‌گذاری‌های جدی پیدا کند و بنیاد مکارتور و بنیاد لگو هر کدام 100 میلیون دلار به این پروژه اعطا کردند. دوره فعالیت در این طرح از جولای 2021 تا جون 2027 و در سوریه برای تمام ولایت ها پیش بینی شده و تمرکز آن هم بر اقلیت های مذهبی و قومی است. این پروژه البته تنها به سوریه منحصر نشد و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده با کارگاه سسمی همکاری کرد تا برنامه اهلن سمسم عراق را هم تولید کند. هزینه 20 میلیون دلار از سوی دولت جو بایدن برای این پروژه در نظر گرفته شد و سازندگان هم به صراحت ادعا کردند که جوانان عراقی به دلایل اقتصادی متأثر از جنگ یا همان اشغال عراق توسط آمریکا امکان یافتن شغل را ندارند و در معرض رادیکالیزه شدن قرار گرفتند. این بودجه می بایست برای تربیت 480 جوان در مهارت‌های نرم، 460 نفر در فیلمسازی و 310 نفر در مهارت‌های بنیادین و اولیه هزینه شود و یک کمپین آگاهی بخشی نیز در 5 مکتب ولایت کرکوک عراق جهت ارائه اطلاعات به جوانان عراقی راه اندازی شود. جالب است البته بدانید که آژانس توسعه جهانی ایالات متحده با استودیوی سسمی ورکشاپ همکاری می کند تا نسخه عراقی اهلا سسمی عراق را تولید کنند. این آژانس درباره اهداف همکاری می گوید که اهلا سمسم عراق علاوه بر این ابزارهایی برای سرپرستان و معلمان هم فراهم می کند تا جوانان عراقی را در زمینه محصولات سمعی بصری و داستان‌سرایی تربیت کند. شاید دوستان برای شما هم جالب باشد که بدانید این بذل و بخشش های مالی و تمرکز بر نسل کودک و نوجوان در کشورهای عربی همچون عراق آیا صرفاً به دلایل بشر دوستانه است یا اینکه هدف چیز دیگر است؟ ابتدا به این نکته اشاره کنیم که مجموعه تلویزیونی خیابان سسمی الگوی برای تمام کشورهای دنیا نمیتواند ارائه کند و در خود آمریکا هم با واکنش های منفی روبرو بوده است. یک نظرسنجی که در سال 1996 انجام شد نشان داد که در سن 3 سالگی 95% از همه کودکان آمریکایی آن را تماشا کرده اند، اما مخالفان آن از ماه می 1970 یعنی چند ماه پس از آغاز پخش نگرانی هایی در مورد پیام نژادی فراگیر این نمایش را اعلام کردند. انتقادات اولیه در 4 دسته قرار می گرفت: اهداف آموزشی، نحوه انتخاب و دستیابی به اهداف، تأثیرات ناخواسته احتمالی نمایش و نمایشان از اقلیت‌ها و زنان. مهمترین مطالعه‌ای که اثرات منفی خیابان سسمی را به تفصیل بیان کرد توسط مربی هربرت اسپریگل و روانشناس توماس دکوک انجام شد. این مطالعه نشان داد که این نمایش باعث افزایش شکاف تحصیلی بین اطفال فقیر و متوسط می شود. همچنین از نمایش به دلیل ارائه شخصیت‌های ساده و غیر واقعی و ناتوانی در آموزش روابط اجتماعی به اطفال و نحوه تبدیل شدن به بخشی از جامعه اطرافشان انتقاد کرد. روانشناسانی از جمله لئون هایزنبرگ نیز محیط شهری خیابان سسمی را سطحی دانسته و بیان کردند که ارتباط چندانی با مشکلاتی که کودک در درون شهر با آن مواجه است ندارد. نیل پستمن هم گفته خیابان سسمی کودکان را با فرهنگ کم عمق پاپ آشنا می کند، آموزش آمریکایی را تضعیف می کند و والدین را از مسئولیت آموزش خواندن به فرزندانشان رها می کند. علاوه بر تمامی این انتقادها، کمیته از فعالان اسپانیایی تبار هم این برنامه تلویزیونی را نجات پرستانه نامیدند. دوستان، به دلیل کمبود وقت از ذکر تمامی نمونه ها باید صرف نظر کنیم و تنها یک خبر را نقل میکنیم که حدود 6 سال قبل منتشر شد. در سال 2013 و در پی قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در ایالت نیویورک، عده زیادی از طریق امضای یک تومار از سازندگان مجموعه خیابان سسمی درخواست کردند اپیزودی را به ازدواج ارنی و برت، شخصیت‌های این مجموعه، اختصاص دهند. مجله نیویورکر هم با انتشار تصویری از این دو روی جلدش رابطه این دو شخصیت نمایشی را با تصمیم دادگاه دیوان عالی آمریکا در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان پیوند زد. این مسئله تقریبا به فراموشی سپرده شد تا انتشار مصاحبه مارک سالزمن که بار دیگر همجنسگرا بودن ارنی و برت را به میلیون ها هوادار این مجموعه یادآوری کرد. سالزمن که 15 سال نویسنده این مجموعه بوده، در مصاحبه با مجله کرتی که به مسائل همجنسگراها میپردازد گفت: هنگام خلق این دو شخصیت از رابطه خودش و شریک زندگیش الهام گرفته است و برت و ارنی هم شخصیت های این مجموعه همجنسگرا هستند. اعلام این موضوع دوستان جنجال زیادی به پا کرد و مدافعان حقوق کودکان از سازندگان این مجموعه به شدت انتقاد کردند. به این ترتیب می‌بینیم که علی‌رغم تمامی تبلیغات و صرف هزینه‌های هنگفت، سبک زندگی که این مجموعه تلویزیونی مروج آن است در تضاد با سبک زندگی در کشورهای اسلامی است که کشورهای عربی هم بخشی از آن محسوب می‌شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، با شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری در داستان حاجی بیو. قصه دوم، بشنوید ادامه این داستان را. حاجی نفس راحتی کشید. خدا را شکر که از شر ظالم خلاص شدم، و به یاد اسبش افتاد. دید زبانش از لای دندانهای قافل شدهش برآمده و گاه مرده است. عجب، با این خستگی باید پیاده رفت؟ خب عیبی ندارد، پیاده می رود. اما وقتی مردم او را با این لباسهای پاره پاره و سر و صورتی خاک‌آلود ببینند چه خواهند گفت؟ چاره ای نبود. در آن قچر کوه که لباس نو پیدا نمی شد، ناگزیر لباسهایش را تا جایی که ممکن بود از گرد و خاک تکاند و پارگیهایش را به هم گره زد. گلوله مو را لای لنگیش که کمتر آسیب دیده بود گذاشت و آن را محکم دور کمر پیچید، گویا مرهمی را بر زخم پهلویش بسته بود. اسب و زین و یراق را همانجا رها کرد، ولی خنجر و قمچین را گرفت. هرچه نباشد سلاح رفیق مرد است. راه افتاد. وقتی به قلعه‌اش رسید هوا تاریک شده بود. نه گاوی، نه گوسفندی، نه مزدوری. حاجی هیچ وقت قلعه‌اش را اینقدر ساکت و خلوت ندیده بود. از یک جهت خوشحال شد، چون کسی نبود که چشمش به سر و وضع آشفته او بیفتد. اما از این جهت که نبودش در قلعه هیچ احساس نمی شد و همه چیز طبق معمول بود، ناراحت شد. هنوز از این فکر فارغ نشده بود که سکهای آبادی پارسکنان به پیشوازش آمدند، مثل یک آدم غریبه به طرفش حمله کردند. حتی سگ مخصوصش که قلاده نقره بگردن داشت و همیشه گوشت تازه از دست حاجی میخورد، بیشرمانه دم برافراشته بود و از ته حلق طرفش پارس میکرد. حاجی نفهمید که این پارس ها به خاطر لباس های پاره پارهش است که او را شبیه گدایان نشان میداد، یا به خاطر گلوله مویی است که همراه دارد، چون می دانست که سگ‌ها بوی جنیات را خوب تشخیص می دهند. بالاخره پارس بی‌وقفه سگ‌ها اهالی آبادی و نوکران حاجی را از خانه ها بیرون کشند. آنها هم تا چشمشان به سنبل جولیده حاجی افتاد، اول خیال کردند یگان گشتگر آمده. اما وقتی صدای بلند حاجی را شنیدند که با خشم گفت چرا سگ‌ها را نمی گیرید؟ و بدو بدو افتادند و چخه چخه گفتند و هر کس کوشید گردن سگی را بغل کند و خود را از پیش چشم حاجی چپ بدهد. اما در همان حال هم از نگاه های دزدکی و شگفت خود به حاجی که به شدت مضحک شده بود نمی توانستند خودداری کنند. همین نگاه ها بود که خشم حاجی را افزایش داد و او را واداشت که قمچینش را از کمر باز کند و هر کسی را که سر راهش برابر می شد بدون استثناء بزند. حتی وقتی وارد قلعه شد زنها و بچه ها را هم از زدن بی نصیب نگذاشت. تنها کسی که قمچین نخورد موسا دیوانه بود که وقتی چشمش به حاجی افتاد خنده بلندی سرداد و با لکنت زبان گفت: حاجی را نگاه کن، خودش را مثل دیوانه ها درست کرده. حاجی از این حرف خندهش آمد اما نخندید. بعدن وقتی حاجی از خشم فرو نشست قصهش را با آب و تاب پیش همه تعریف کرد و برای موی الخاتو هم دستور داد یک صندوقچه مخصوص جواهر نشان بسازند. حاجیان را پشت رخت خوابش نگهداری می کرد تا هر شب بتواند با لمس آن از وجودش مطمئن شود. بعد از حاجی آن تارمو نسل به نسل در همان صندوقچه پیش بزرگ قبیله نگهداری می شد. از آن پس افراد قبیله به خصوص زنان زاچ از شر الخاتو در امان بودند تا اینکه در همین اواخر یعنی یکی دو نسل پیش بین عموزاده ها و عمزاده ها و نواسه عمو و نواسه دایی و حتی مزدورها و نوکرها بر سر نگهداری مو اختلاف پیدا شد. هر کدام مدعی شد که بزرگ قبیله است. کار به جایی رسید که شبها از دیوار هم بالا می رفتند و صندوقچه را دزدی می کردند. به این ترتیب بود که صندوقچه هر شب خانه یکی بود تا اینکه خود به خود ناپدید شد. آه که بر سر ناپدید شدن آن مو چه مصیبت هایی که برپا نشد، چه نزاهایی که در نگرفت، چه بی حرمتی، چه کشت و کشتار. حالا باز هم زنهای زاچ می ترسند و اطرافیانشان شش شب اول را آتش می افروزند و شب نشینی می کنند تا مبادا الخاتو بیاید و با خیال راحت دل و جگر زن را از سرانگشتان پاهایش لخته لخته بیرون بکشد و ببرد لب چشمه و به آب بزند و لقمه لقمه بخورد.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. قصه سوم. حاجی بیو مرد دست و دل باز و سخاوتمندی بود. سفره پهنی داشت و مطبخش همیشه پردود بود. آشپزهای بیچاره هیچ فرصتی برای استراحت نداشتند چون از گل صبح بر می خواستند و آتش در تنورها و اجاقها می افروختند و نان می پختند و گوسفند سر می بریدند و گوشتهایش را در دیگهای 15 وجبی چدن می پختند و با ترتیبی که شایسته دربار یک خان بود سر سفره می آوردند. سر سفره حاجی هم هر قسم آدم بود، از خان و ارباب و نفرهای دولت گرفته تا مسافرانی که از راه‌های دور و نزدیک می آمدند و شبی را آنجا می ماندند. حاجی از این اطعام و اکرام لذت می برد و تصور نمی توانست که یک وعده را بی مهمان نان از گلویش پایین برود. از خرج و مخارج هم ابداً حراسی نداشت، چون همه ساله میش‌های بیشمارش که علف‌های روغندار پالک می‌خوردند دوگانه می‌زاییدند و مال‌های او را دو برابر می‌کردند. گوسفندان حاجی حتی بعد از کشتن زنده می‌شدند. وقتی نوکرانش گوسفندی را می‌کشتند، کله‌پاچه‌اش را هیچ وقت روی آتش نمی‌گرفتند. بقیه اعضای حیوان را میان دیگ‌ها می‌انداختند و می‌پختند، ولی کله پاچه‌اش را لای پوستش می پیچیدند و گوشه طویله می گذاشتند. فردا صبح که می رفتند می دیدند زنده و سالم سر آخر ایستاده است و در کنار دیگر گوسفندان علف می خورد. حاجی هم مرتب با آشپزها و خدمتکارانش گوش زد می کرد که مبادا کله پاچه گوسفندان را بپزند یا روی آتش بگیرند. خدمتکاران هم به این راز آگاه بودند و دست از پا خطا نمی کردند. از قضای روزگار یک سال خدمتکار نابلدی به بخت حاجی لگد زد. بی خبر رفت داخل مطبخ و کله گوسفندی را روی آتش گذاشت. بوی موی سوخته بلند شد. چه بوی خوبی بود، هوس‌انگیز و اشتها آور. اما در دربار حاجی از این بو خبری نبود. فقط آن شب بود که این بو برخاست. اول در مطبخ پیچید، بعد از لای در و درز پنجره و شکاف دیوار راه خود را به سوی اتاقک‌های خدمتکاران باز کرد تا بعد به سوی مهمانخانه و شاهنشین و اندرونی برود. اما تا گام از مطبخ بیرون گذاشت، خدمتکاران مثل سپندی که بر آتش گذاشته باشد از جا جهیدند و به سوی مطبخ هجوم بردند. کله را نیم سوخته از روی آتش برداشتند و خدمتکار خطاکار را بی حساب لتوکوب کردند. لتوکوب چیست؟ اگر حاجی بفهمد یقیناً سر خودش را بر آتش می گذارد تا بوی موی خطاکار هم در دربارش بپیچد و مایه عبرت شود. اما خدمتکاران دست و پا گم کرده و هراسان کله را نیم سوخته لای پوستش پیچیدند و بی سر و صدا گوشه طویله گذاشتند. فردا صبح دیدند گوسفند با صورت نیم سوخته زنده شده و دارد سر آخر علف می خورد. بعد از آن دیگر هیچ گوسفندی زنده نشد. هرچه کله پاچه ها را لای پوست ها می پیچیدند و گوشه طویله می گذاشتند، فردا می دیدند کله پاچه ها لای پوست گندیده و بوی عفونتشان همه جا را گرفته است. فردای آن شب که حاجی خبر شد، چه حالی پیدا کرد؟ اول شوکه شد و چند دقیقه مثل چوب خشک بی حرکت ماند. بعد موهای سرش سیخ شد و از تارهای بروتش خون چکید. قمچینش را که از چرم گاو بود و با مهارت چهار باف شده بود گرفت. مثل شبی که از جنگ الخاتو آمده بود، همه را کتک زد و با کلمات رکیک فحش داد. حتی موسی دیوانه را که به طور مضحکی ادایش را در می آورد به شدت زد. هر چه زور و توان و خشم داشت همان صبح خرج کرد. بعد از آن بروتهایش آویزان شد و شانه هایش فرو افتاد و پیر شد. دیگر وقتی عطسه می زد چوپان ها صدایش را نمی شنیدند. گوسفندان هم که دیدند عطسه در کار نیست، خوراکشان کم شد و از شیر ماندند. خشکسالی آمد و نم از آسمان نچکید. علف ها زرد شد و زمین لخت و اور در دل آفتاب ماند. حالا هر وقت این قضیه نقل می شود، همه آن خدمتکار خطاکار را لعن و نفرین می کنند. آنها معتقدند که اگر آن خطا صورت نمی گرفت، تعداد گوسفندان حاجی آنقدر زیاد می شد که می توانست دنیا را بگیرد. در آن صورت حاجی پادشاهی روی زمین می شد و پس از او پادشاهی نسل اندر نسل و ایل و تبارش و ارث می ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. از عزت و خواری نه امیدی است نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا، تور ادبم سرمه آواز کلیمم. هرچند سر و برگ متاعی دگرم نیست، زین گرد نفس قافله ملک عظیمم. از نعمت بیخواست با کفران نتوان زد، محتاج نیم لیک کریم است کریمم. از سایه گمگشته مجویید سیاهی، شستند به سر چشمه خورشید گلیمم. بالیدن من تا ندرد جامه آفاق، باریکتر از رشته تحقیق جسیمم. چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم، عمریست چو عبرت به همین کوچه مقیمم. بی درد سری نیست سحر نیز در این باغ، سندل به جبین می وزد از دور نسیمم، چون خوشه گندم چه دهم عرض تبسم، از خاک پیام آور دلهای دو نیمم. بیدل نیم امروز خجالت کش هستی، چون چرخ سرفکنده ادوار قدیمم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. باز غزلی دیگر از بیدل که اتفاقا این را هم استاد محمد حسین سراهنگ خوانده و شما در این برنامه بخشی از او آهنگ را هم خواهید شنید. از عزت و خاری نه امیدیست نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. این اشک یتیم دو برداشت میتونه از او متصور باشه. یکی از اینها اشکی که از چشم شخص یتیم، کودک یتیم میچکه، که البته ارزش معنوی بالا داره به خاطر عواطفی که نهفته است در این جریان، و دیگری میتونه خود اشک باشه که طفل یتیم دانسته میشه. و در شعر بیدل و در شعر شاعران دیگر ما بسیار مواقع اتفاق افتاده که عشق به طفل تشبیه شده، و عشقی که از چشم میچکه مثل طفل یتیمی که تا دامن خاک کسی همراهی با او نمی کنه. گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو عشق ناامیدی خانه بر دوشیم. دل نیست بساطی که فضولی رسد آنجا، تور ادبم سرمه آواز کلیمم. خب داستان رفتن حضرت موسی یا کلیم الله به کوه طور که معروف هست، و این که حضرت موسی در آنجا تقاضا کرد که به جمال خداوند نایل بشه به دیدن او، و در آنجا تجلی رخ داد و درختی آتش گرفت و حضرت موسی بیهوش شد. و در واقع بیدل میخواد به این اشاره بکنه که در اون مقام، در مقام ادب و در مقام قرار گرفتن در برابر ذات خداوند، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم خاموشی هست. طور ادب، ادب در شعر بیدل بسیار مواقع به معنی خاموشی و خود را هیچ دانستن هست. ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی است. و این تعبیر سرمه آواز هم جالب است در اینجا، چون عقیده داشتن که سرمه صدای انسان را خفه می سازه و خاموش می سازه، و بیدل به جای این که بگه که آواز من مثل کسی که سرمه خورده باشه خاموش شد، میگه من خودم سرمه او آواز هستم. یعنی ترکیب سرمه آواز در اینجا ساخته میشه که خیلی جالب هست. و فضولی هم که به معنی خودنمایی هست و خود نشان دادن هست. یک عبارتی در اینجا هست که من از این را در نیافتم، و این را هم در اینجا باید یادآوری و اعتراف بکنم که با وجود این که من حدود 30 سال یا بیشتر، 40 سال تقریبا با شعر بیدل سر و کار دارم، بعضی از تعبیرها و ترکیبهای شعر او هنوز برای من هم مبهم هست. از جمله تحقیق جسیم که در بیتی به کار رفته، بالیدن من تا ندارد جامعه آفاق، باریکتر از رشته تحقیق جسیمم. خب بخشی از این مشخص هست، یعنی این که بر اثر رشد کردن و گسترش یافتن من حتی جامعه آفاق پاره میشه. به همین دلیل من سعی میکنم که باریک باشم، یعنی خیلی خودنمایی نکنم. ولی خب رشته تحقیق جسیم هنوز برای من مبهم هست. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
Just for now, I'll
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
از عزت و خاری نوامه دست مبینم
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تغذیه سالم و خوب جوانان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان و نوجوانان بسیار مهم است برای آینده جامعه، برای آینده خود افراد و سلامتشان و پیشرفت و رشد و ترقی و توسعه یک کشور. اشاره شد که به هر حال جوانها با دلایل مختلف وقتی به سن جوانی میرسن، اینا ممکن دچار سوی تغذیه شوند. فاکتورهای مختلفی که وجود داره، جوانها مقاومت در برابر توصیه ها پیدا میکنن در سن جوانی، بعد دارای حق انتخاب میشن، میخواین خودشان انتخاب کنن، بعضی ها استقلال مالی پیدا می کنن و این چیزها عواملی هستند که می تانه یک جوان اگر درست هدایت نشوه به سمت تغذیه نامناسب بکشانه. راجع به رشد قدی اولادها و فرزندای ما هم اشاره شد که ما باید به چیزهای بسیار مهمتری به جای اینکه مکمل و ویتامین و اینها بتیم با اونا توجه کنیم، کوشش کنیم بچهای ما چاق نشوند، کوشش کنیم بچهای ما یک خواب مناسب و سر وقت داشته باشند، چون هورمون رشد در یک زمان و تایم خاصی ترشح میشه که اگر جوان در اون تایم بیدار باشه، او اثر رشد آفرینی و ایجاد رشد در جسم و جان او طفل ما و او نوجوان ما با وجود نمیاره، برای که دیر میخوابه. ببینین اینطور یک چیز هاره. اما طور اشاره شد که بعضی علائم و نشانه های مثل لاغری فرزندای ما، کبود شدن زیر چشم ها، عرق کف دست، تعریق شبانه که شبا عرق بکنه، سفید شدن ناخونها و نازه های بچه ها، لبهای آبی رنگ، این چیزها میتونه نشانه های کمبود ریز مغذی ها بازی از عناصر حیاتی و مهمه مثل آهن، کلسیم، فسفورس، مگنیسیم، منیزیم و زینک یا روی و این چیزها باشه. چرا اینا را ما تاکید میکنیم که ما و شما باید به تغذیه مناسب و متنوع اطفال و جوانان خود توجه داشته باشیم که یک زندگی سالم اونا در آینده داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ساعدی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز که خب بحثای خوبی در جلسه قبل راجع به چگونگی تغذیه و استفاده از غذاهای مناسب و طبیعی شد، یک مسئله که امروز بعضی از خانواده و فامیل ها با او دست به گریبان است، درگیر هستند، بحث استفاده از بعضی پودرها و قرص و تابلت و دواها یا ترکیبات خاصی در باشگاه ها یا کلب های ورزشی و سپورتیسته که برای زیبایی اندام یا بدنسازی جوان ها وقتی علاقمند میشن اونجا مراجعه میکنن، به اینها یک مکمل های یک دواها و پودرهای توصیه میشه که برای عضلات سازی، ای که عضلاتتان بزرگ شوه، کلان شوه، از اینا استفاده بکنیم. خواهش مند استم در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین که پودرها، ای ترکیبات، ای دواها یا ای مکمل هایی که به نام های مختلف به نام عضلات ساز توصیه میشه و داده میشه که مصرف بکنن، چقدر مفید است، چقدر ضرر داره؟
ببینید، من شاید چندین بار این رو گفتم و الان همین رو دوباره میگم. من از پدرها و مادرها و از نوجوانها واقعا خواهش میکنم که از پودر، مصرف پودرها، حالا چه انواعی که باشگاهی ها دارن بهشون میدن، چه انواعی که ممکن هست که توی پیج های مجازی داره فروش میره، قیمت بسیار بالا، ببینید اینا اجتناب بشه. در خیلی از موارد دیده میشه فرد از این پودرها استفاده میکنه، بله یک افزایش حجم عضلی هم به وجود میاد، این رو که ما منکر نیستیم، ولی به چه قیمتیش مهمه؟
بله
ببینید، یادمان باشد که مصرف بی حساب و کتاب پودرهای از هر نوع، ببینید پودرها انواع گلوتامات رو داریم، ما الان گلوتامین رو داریم، بی سی ای ای ها یا همون اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه شاخه‌دار رو داریم، کراتین رو داریم. همه اینها به نظر میاد که در طولانی مدت یک بار بسیار وحشتناکی رو به کبد و بعد روی کلیه ها خواهند داشت.
بله.
بنابراین انتظار ما اینه که وقتی فرزند ما بدون حساب و کتاب داره از پروتئین هایی که داره استفاده میکنه، بله حجم عضله خواهد آورد، ولی در طولانی مدت ما خواهیم دید که یه سری بار ببینید بیشتر این بچه ها سریع آنزیم های کبدشون میره بالا، ALT میاد بالا.
بله.
و پدرها و مادرها نمیدونن که این ALT برای چی اومده بالا. آخه این بچه ما اصلا چاقی بالا تنه ندارد، این اصلا کبد چپ ندارد، چطور شده که این ALT داره میاد بالا؟ این رو ما از کجا داریم؟ از همون مصرف بی حساب و کتاب پودرهایی که داشتیم استفاده میکردیم برای اینکه به قول معروف عضله سازی انجام بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب ساعدی. اینال ما نوجوانها و جوانهایی را داریم در سن و سال رشد و نمو، متاسفانه به دلایل مختلفی که حالا بحثش هم شد اینجا چاق شدن، اضافه وزن پیدا کردن. اینجا خانواده و فامیل ها بسیار دوست دارن که نوجوان و فرزندشان لاغر شوند، کاهش وزن داشته باشن و وزن طبیعی خود پیدا بکنن. خب رژیم و پرهیز غذایی و خوراکی هم که یکی از پایه ها و اصول لاغری است، میگن خب ما چطور برای طفل خود، برای این نوجوان خود فلان غذا و فلان خوراکی را نتیم، این در حال رشد نمو هم از خوی برش توان داره، ضرر داره. شما در این ارتباط چی پرهیز و چی رژیم غذایی را توصیه میکنین برای کسانی که باید کاهش وزن پیدا کنن؟
بله، رژیم لاغری همراه با راه رفتن روزانه میتونه که کمک کننده باشد. منتها باید دقت کرد که برای بچه هایی که اینها اضافه وزن دارن و ممکن هست که قد کوتاه دارن به نظر میان، با سرعت بسیار پایینی ما این وزن رو بیاریم پایین.
بله.
که این همراه باشه حتما باید با یک ساعت روزانه راه رفتن، که خود راه رفتن از دو مسیر میتونه که کمک کنه به بهبود وضعیت، هم از مسیر خب سوختن چربی ها که خب راه رفتن یک فعالیت هوازی هست، و هم از طرفی باعث بیشتر شدن هورمون های رشد میشه و خود این هم میتونه روی استخوان ها تاثیر بذاره. بنابراین ما هیچ وقت نمیایم برای بچه ای که کم اضافه وزن دارد و در حال کشمکش هست، که خب این خودش هم خیلی مهمه، و خودش قادر به کنترل کامل غذای خودش نیست، یک رژیم سفت و سختی رو که مثلا برای بزرگسال می‌ذاریم رو شروع کنیم. اصلا این امکان نداره.
بله.
به همین خاطر همیشه توصیه میشه که اینها به آرامی وزنشون رو کم بکنن تا در حالی که کاهش وزن براشون به وجود میاد، افزایش قد هم به وجود بیاد، تا بالاخره به یک ترازی اینها برسن که این قد و وزن با همدیگر بخونه به قول معروف. در غیر این صورت من خیلی یارو دیدم با بچه صحبت میکنم، میگم ببین شما قدت داره میسوزه و ما میخوایم که شما از امروز رژیم بگیری، برنج رو قطع میکنن، سیب زمینی رو قطع میکنن، نون رو برای بچه قطع میکنن، و زمانی که مثلا ما فرض بفهمید که به داد بچه میرسیم، زمانی هست که دو سه ماه با این رژیم رفتن، بچه شروع کرده به ضعف بسیار زیاد و بعدش تازه فهمیدن که نه این روش مناسبی نیست، و حالا پاشیم بیاریم یک متخصصی بچه رو ببینه. میپرسیم از مادر، میگه بله ما یک ماهی هست که به ایشون دیگه برنج نمیدیم. میگم آخه شما چرا همچین کاری کردید؟ بچه‌ای که در حال رشد هست کربوهیدرات پیچیده رو باید دریافت کنه و ما این اجازه رو نداریم که کربوهیدرات ساده و کربوهیدرات پیچیده رو حذف بکنیم. منتها باید دقت کرد که این کاهش وزن باید حتما با حساب کتاب باشه، در غیر این صورت ممکنه که اثراتش اتفاقا بدتر باشه.
بسیار تشکر، با امیدی که شنوندگان عزیز این توصیه های علمی و دقیق مورد توجه و استفاده قرار بتن. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروزه بیماری های قلب و عروق عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشن. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی های مضر را برای این عضو حیاتی میشناسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری های قلبی عروق است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست، و یکی از دلایل پیش زمینه‌ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم، و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم، میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت موثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست، و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتاً توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی الامکان از لبنیات کم چرب، شیر کم چرب و ماست کم چرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست، که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونید اون رو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملاً به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چربی با ترانس بالا داره استفاده میشه متأسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلبی عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری های قلبی.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست‌فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه می‌زنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با ضررها و تاوانهای پودرها و بعضی از قرصها و کپسولهایی که برای بدنسازی و زیبایی اندام برای عضلسازی توصیه میشه صحبتهای بسیار خوبی کردن. امید است که هم ای کلبها و باشگاههای ورزشی و هم خانوادهها و هم جوانها توجه بکنن که به خاطر عضلسازی و زیبایی اندام سلامت و زندگی خود و صحت خود به خطر نندازن. امیتور توصیه های مناسب شد برای ای که اگر یک طفل، اگر یک نوجوان چاق شده و خانواده میخواه او را لاغر بسازه، در سن رشد و نمو هم هست، چی پروگرام و برنامه و رژیم غذایی باید رعایت شود، به چی قسم تا یک طفل به شکل طبیعی و بدون کدام عارضه کاهش وزن داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب ساعدی، گاهی پدرها و مادرها که فکر میکنن رشد فرزندشان طبیعی و نرمال است، یک چارت و جدول یا آموگراف و منحنی رشد از اینترنت و از بعضی از سایت ها و از فضای مجازی میگیرن و بعد وضعیت طفل و نوجوان و جوان خودشان با اونمو چارت و با مو جدول و با امو نمودار و منحنی مقایسه میکنن، میگن این طفل ما یا این نوجوان ما رشدش طبیعی و مناسب نیست. خب اینا را شما چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنن؟ چی نقطه‌ای هست؟
بله، اتفاقا خیلی سوال به جای فرمود. ببینید، عمده شما اگر در اینترنت دنبال چارت رشد باشید، حالا مخصوصا اگر انگلیسی هم این رو دنبالش بگردید، نمودار CDC امریکا رو میاره و این مخصوص تعیین شده برای بچه های امریکایی.
بله.
اون وقت حالا ما چیکار میکنیم؟ میایم فرزند خود اینو پرینت میگیریم، فرزند خودمون رو میکشیم روی نمود